بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بهترین هدایا به امام زمان ارواحنا فدا این است که ما برای فرجشون دعا کنیم. ظهور امام عصر ارواحنا فدا نه مورد علاقه امام زمان فقط، مورد علاقه تمام انبیا و رسول و گذشتگان و انسانها و کمال خواهها و عدالت خواهای عالمه. لذا دعا برای فرج حضرت خیلی معقول و خوبه. این یک. دو، به مناسبت حضرت رضا علیه السلام، دو تا نکته از حضرت رضا هست برای ما نقل شده در کتابهای معتبر. یکی این که حضرت وقتی اسم مخصوص قیام کننده رو میگفتن، می شدن دستشون رو سرشون میذاشتن و دعا میکردن برای فرج حضرت و میستادن. یکی این که به شیعیان دستور دادن که روزهای جمعه برای حضرت دعا کنن. متن اون دعای آموزش داده حضرت در کتاب جمال الاسبوع سید ابن طاووس آمده. رحمت خدا بر اساتید ما، 40 سال پیش استاد ما در روزهای جمعه به ما درسایی میگفتن. این دعا رو پشت قرآنشون نوشته بودن، میخوندن هر هفته و به ما توصیه میکردن که این دعا رو حفظ کنیم. الحمدلله این دعا الان خیلی شایع شده، خیلی جاها چاپ شده و خونده شده و خیلی ها بلدن. پس دعای آموخته، آموزش داده حضرت رضا برای فرج و ظهور امام عصر ارواحنا فدا، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. حالا که این دعا رو یادآوری فرمودید که بخونم، 40 سال پیش استاد ما روزای جمعه به ما اعتقادات درس میدادن و هر هفته این دعا رو میخوندن روز جمعه. بعد ما میخوندیم. به نظرم تو اون شاگردان من با اینکه پخمتر از همشون هستم و کم استعدادتر، اولین نفری بودم که این دعا رو حفظ کردم. این سعادت من داشتم. 3-4 سال پیش راجع به یکی از این خانمایی که میان تو جلسات، البته الان دیگه کمتر میان و سنی ازشون بالا رفته، راجع به امام زمان علیه السلام یک خوابی دیده بودن. تا حالا چند بار شنیدی که من خواب نقل کرده باشم تو این 31 سال منبر؟ خیلی کم. یه خانمی که خانواده های مقدسی هستن، یه فامیلی هم با ما دارن، ایشون خودش نقل کرد برای من ضبط کردم. گفت 1.5 سال 2 ساله که نماز استغاثه میخونم برای امام زمان، هر روز میخونم. یه روز با خودم گفتم که یا امام زمان، من 2 ساله دارم نماز استغاثه میخونم، این مورد قبول هست؟ شما توجه دارید یا نه؟ میگه خواب دیدم اومدم منزل شما، عیادت تو مریضی، منتظر بودم تو رو ببینم، یه آقای دیگه اومد، احساس کردم حضرت هستم و تعجبم کردم، اومدم دیدن تو، یکی دیگه اومد. گفتم آقا من این همه نماز استغاثه میخونم، شما مثلا مورد توجهشون هست؟ فرمودم بله، استغاثه بخون، دعای اللهم اصلح را هم بخون. این دعای اللهم اصلح رو گفت من از تو چند بار شنیده بودم ولی بلد نبودم. هر چی کتاب دعاها رو گشتم خب تو مفاتیح نیست. پیدا نکردم. تلفن زدم به خونه شما که از شما بپرسم، تلفن جواب نداد و چند روز رو متوسل شدم باز. گفتم یا مامزنی دعای اللهم اصلح میخوام. فرداش یا پس فرداش اومدم کتابامو گشتم، لا یه کتابی دیدم توی یه کاغذی جداگانه نوشته و گذاشتم. من از اون روزی که ایشون گفتن، البته اصلش مال سید ابن طاووسه که تو جمال الاسبو نوشته، بعدش هم استاد ما 40 سال پیش هر جمعه که به ما درس میدادن میخوندن. اینی که این خانم نقل کرد دیدم درسته خوابش. اونم یه آدمی نیست که بخواد به جایی برسه مثلا خواب نقل کنه. لذا این دعا رو من تقریبا هر روز میخونم. انشاءالله خدا توفیق بده که دل امام زمان رو خوش کنی. برای خوشی دل امام زمان صلوات. فکر میکنم سومین جلسه است اصلا این منزل ما شروع کردیم. نمیدونم چرا تو این منزل این مسائل رو شروع کردیم، مسائل خمس رو شروع کردیم و اولین باره تو این 31 سالی که من منبر میرم که مسائل خمس رو تو منبر میگم. اگرچه اساتیدم مراجع تقلید، مخصوصا یکیشون یه بار به من حکم کرد که بر تو واجب میکنم که حتما بگی. گفتم نمیگم، مخالفت میکنم، ولی شروع کردیم. شخص مسلمان باید 1/5 درآمدشو که حق ذوی القرباس بدهد. دقت کنید، حق ذوی القرباس طبق آیه 41 سوره انفال، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. الله و رسول و ذی القربا میرسه به امام، امام زمان امروز، اون سه قسمت هم یتاما و مساکن ابن سبیل هم باید از ذی القربا باشن. این به اصطلاح مسئله. اما خداوند متعال به وسیله پیغمبر و ائمه طاهرین فرمودن که برای خود سال بگیرید. از اون موقعی که درآمد دارین، این آقا پسر دانشگاه بوده، عجیب باباش میخورده، حالا تموم شده دانشگاه، لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، بعد یا تو شرکتی استخدام شده یا سرمایه داره، از امروز شروع کرده، از امروز اول سالشه. تا سال آینده هر چه درآمد داشت، اگه خرج کرد خرجای معمولی فبها، خرجای زندگی، اگر اضافه موند باید 1/5 رو بدهد به امام زمان. امروز متکفل کسانی که این خمس را میگیرن کیا هستن؟ مراجع تقلید هستن که اینها نایبان عام امام زمان هستن، فقهاء شیعه. و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، باید عادل باشن و فقیه. اگه چند نفر بودن طبق عقل باید از خودشون تقلید کنیم، اونی که اعلمه دانشمند داره. خب انسان دو تا مقوله داره در زندگیش، یکی مقوله زندگیست، یکی مقوله کار و سرمایه. اگر کسی سرمایه گذاری کرده، پارچه میفروشه، این سرمایه که به دست آورد تا 1 سال چیزی نداره. 1 سال که برش گذشت اصل سرمایه خمس داره. 1 بار وقتی خمسشو داد، مثلا 1000 تومان سرمایه داشت، سال اول 200 تومنشو داد، موند 800 تومن. سرمایه این چقدر الان؟ 800 تومنه. این 800 تومن دیگه خمس نداره تا مادامی که اصلش محفوظ باشه. سال آینده این 800 تومن شده 1800 تومن. چقدرش خمس داره؟ 1000 تومنش. این مال سرمایه. در زندگی هم از اون موقعی که خمس میگیره پنیر میخریم میخوریم، برنج، روغن، گوشت و وسایل، فرش، لوازم زندگی. اگر یک سال گذشت و از اینها اضافه آمد، اگه یه قالیچه خریدیم مصرف نکردیم نگر داشتیم، یک سال موند یا یه ماه موند یا یه روز موند، از مرز سالمون عبور کرد، باید خمسش رو بدیم. اینا مسائل است که همه فقهای شیعه و مجتهدین بهش اتفاق دارن. یه مسائل فرعی داره که انشالله شبای جمعه دیگه خدمتتون عرض میکنم. به جوانان توصیه میکنم اگر کار شروع کردن، مستقل شدن، بیزنس شدن، کارمند شدن، منجر شدن، درآمد داشتن، سال بگیرن. بزرگترها که سال میگیرن. به روح فقهای شیعه صلوات تقدیم میکنیم. خداوند متعال بر من منت گذاشته. امروز 25 روزه که کار خطبه فدک رو هم شروع کردیم، به اضافه 7 ماه، به اضافه 1 سال. 1 سال و 7 ماه و 25 روزه ما خطبه فدک رو شروع کردیم. بگو خطبه فدک، از من بپرس چه ربطی به خطبه قدیر داره، بپرسین از من. ما 25/10/82 آقای مهندس کار خطبه قدیرمون رو شب جمعه از منزل این آقا شروع کردیم، بوستان چهارم پلاک 19 که الان شده پلاک 20، 18 شده، باید نمرات بیشتر باشه نه اینکه کمتر باشه، یه غلط داشتی 18 شده. از من بپرس خطبه فدک چه ربطی به خطبه قدیر داره، بپرس. خطبه فدک اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی از خطبه قدیر است، به اضافه دفاع از مالکیت حضرت زهرا فدک را. لذا ما که متکفل خطبه قدیر هستیم و 10 سال و 7 ماه و 25 روزه که کار خطبه قدیر رو میکنیم، باید خطبه فدک هم انجام بدیم. بچه ها به شما میگم، بزرگترها رو سر من جا دارم، واقعا میگم، اینو تعارف نمی کنم، خیلی حضرت زهرا مهربونم. کایند مادر بگیم کمه، موست کایند مادر بگیم بازم کم. باید بگیم اسپیشیال کایند مادر، باید بگیم منحصر به فرد در محبت حضرت زهرا سلام الله علیها. سروران من، بزرگترها، اگه بخوام در این 1 سال و 7 ماه و 25 روز الطافی که حضرت زهرا کرده شمارش کنم، قابل شمارش نیست. اینا رو برای بچه ها میگم، نه اینکه چون معجزه میکنه پس حقه، بلکه بگو چون حقه، نه اینکه چون حاجت میده بس درسته، چون درسته حاجت میده. ما چندمین جلسه هست که از ماه مبارک رمضان اینو شروع کردیم، حضرت زهرا در خطبه فدک راجع به قرآن، راجع به قرآن جملاتی رو فرمودن، تا اینجا رسیدیم. و احکامه الکافیه و بیناته الجالیه و جمله الشافیه و فضائله المندوبه و رخصه الموهوبه و رحمته المرجوه و شرائعه المکتوبه. یک زن مصیبت زده به تمام معنا و 18 ساله، یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. شما همه تون مادر دارید، ازدواج کردید، همسر دارید، دختر دارید، جنس زن عاطفه است، با یک مصیبت به هم می‌ریزن، اونم بزرگترین مصیبت، پدرش از دست داده، بعدم شوهرش خانه نشین کردن، بعدم بچهش رو سقط کردن، وقت اومده اینجوری خطبه خونده. اینا جزء معجزاته و اینا جزء سطح بالا و بالاتر از آسمان‌ها و کهکشان‌هاست برای روحیه یک زن 18 سال و چند ماهه. یه بچه سخت کرده، 4 تا بچه داره، شوهرش خانه نشینه، همه حقوقشون رو گرفتم. چند تا حقوقشون رو گرفتم؟ 4 تا. حق سیاسی، حق علمی، حق اقتصادی و حق عاطفی، همه‌شون رو گرفتم. اینجوری صحبت کرد. جمله اولش با چی شروع شد؟ گفتم و نحنو بقیت استخلفها علیکم و معنا کتاب الله الناطق و القرآن الصادق و ضیاء اللامع. خیلی فوق‌العاده است جملاتش، با وزن، با قافیه منطقی، پروسه تعریف شده، استراکچر. چطور شما مهندسین، ماشاءالله اینجا چقدر مهندس ساختمان داریم، پروژه است. این پروژه یه پروسه داره، اول اتود، بعد نقشه، امروزا دیگه کامپیوتری هم شده، بعد این نقشه یه ماکت درست میکنن برای ساختمان‌های مهم، بعد اینو شروع میکنن به عمل کردن، انجام دادن، مرحله به مرحله. مهندس ناظر داره، مهندس استراکچر داره، مهندس عمران داره، مهندس آرشیتکت داره، مهندس عرض کنم که سرما و گرما داره، هیتر و عرض کنم که چی؟ تأسیسات داره، اینا داره کار میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها در این سخنرانیشون مثل یک ساختمان 100% تعریف شده و اتود نوشته صحبت کرد. ترستم به قرآن. با ماست قرآن. با ماست یعنی چی؟ یعنی قرآن تو خونمون داریم، اون که ابوبکر هم داشت، عمر هم داشت. با ماست یعنی چی؟ یعنی حقیقت قرآن با حقیقت ما یکی. یه آیه داریم در قرآن، سوره واقعه، لا یمسه الا جز مطهرین و پاک شدگان. قرآن رو لمس نمی کنه. اون وقت مطهر، آقای مهندس، با طاهر فرق می کنه. طاهر پاک، مطهر یعنی دستی اومده اون رو پاک کرده. یه چیزی یادم افتاد برای سرورانم میگم. استاد ما گفت که مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی به من گفت که من در عالم مکاشفه نسبت به سوره هل اتی علی الانسان 3 تا سطح ایمان و بهشت دیدم. چی میخوام معنا کنم؟ مطهرونو. مطهر با طاهر فرق داره. فرقش چیه؟ طاهر یعنی پاک، مطهر یعنی روش کار شده، کار با نیت شده، پاکش کردن. راجع به ائمه طاهرین اینو داریم در قرآن، سوره احزاب آیه 33، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. علمای ادبیات میگن این تطهیرن مصدر مفعول مطلق این یطهرکم، برای تعظیم میاد. و یطهرکم تطهیرا یعنی خدا یه پاکی، یه پاکی خاصی برای شما انجام داده و خودش شما رو پاک کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی دستی اومده شما رو پاک کرده. عرض کنم که یه نکته دیگه هم بگم، از بس که بزرگترها اینجا هستن هر چی بلدن میخوام بگم، که اگه غلط بود بعد بفرمان اینجاش غلطه. یه خالص داریم، انسان خالص، این آقا پسر خالصه. یه مخلص داریم. مخلص یعنی چی؟ یعنی حواسش هست که خالص بشه، حرکت میکنه، میره رو صندلی میشینه که اونجا خالص بشه، با عمد مخلصه که وارد مرحله اخلاص میشه. بعد از مخلص چی داریم؟ یه مخلص داریم. مخلص یعنی خالصه، خودش حرکت کرده، خودشو خالص کرده، بعد دست خدا گرفته اینو برده جلو، اینو خالص کرده، شده مخلص. سبحان الله اما یصفون، الا عباد الله المخلصین. بندگان مخلص کسانی هستن که در مرحله سوم خلوصن، خالصن، تعمدی در خلوص وارد شدن، خدا دستشون رو گرفته به مراتب بالای خلوص رسونده. پس این که خدا دست کسی رو بگیره مهمه. یه مثال دیگه میزنم بعد این سه مرحله مکاشفه مرحوم حاج حسن علی اصفهانی رو بگم که خیلی کم گفتم، شاید یکی دو تا جلسات خصوصی گفتم. تو این مهمونی هایی که شما برای عروسی ها عقدا که امروزا خیلی زیاده تشریف میبرید، سلف سرویسه، اوکی؟ یعنی میز چیدن، همه میرن خودشون غذا میکشن. این یه احترامی. احترام بالاتر اینه که بعضی از اسپشیال گستس ها، مهمون های خاص، یه کسانی هستن که میزبان های مخصوصی هستن با مارک، میرن برای اینا غذا میکشن. شما بفرمایید آقای دکتر، آقای مهندس، حاج خانم شما بفرمایید، حجت الاسلام شما بفرمایید، من براتون غذا میکشم، درسته؟ اینی که براش غذا میکشن خیلی فرق میکنه با اونی که خودش میره از میز سلف سرویس غذا برمیداره. مرحوم حاج حسن علی اصفهانی گفته بود که من در عالم مکاشفه دیدم که در سوره عرض کنم که هل اتی علی الانسان سه جور پذیرایی هست. یکیش اینه، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها، ابرار از کاسه می نوشند که مخلوطش کافوره، سلف سرویسه. یشربون من کأس یعنی خودشون میرن در کاسه ها و خودشون برمیدارن می نوشن، مثل میز سلف سرویس. مرحله بعدی این مرحله است. یه صلوات خط کنید. یه مرحلش اینه، و یطاف علیهم به آنیت من فضت و اکواب کانت قواریرا، قواریر من فضت قدروها تقدیرا. بعدش چیه؟ و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. گروه دوم گروهی هستند، یسقون یعنی کاسه نوشیدنی دستشون میدن و اینا رو سیراب میکنن، کأسا از کاسه هایی که کان مزاجها زنجبیلا، زنجبیل مخلوطشه، قبلیه مخلوطش کافور بود، دومی که بالاتره مزاجش و مخلوطش زنجبیله، ولی اینا یشربونه دیگه نیست، و یسقونه یعنی کاسه رو میدن دستشون و اینا رو سیراب میکنن. گروه سوم که از همه اینها بالاتر هستن، توی دوتا آیه بعدیه، علیهم سیاب و سندسن خزرون، لباسای سبز دارن، و استبرقون، لباسای قیمتی دارن، و حلو اساور من فزتن، دستواره های از طلا تزیینشون شده، و سقاهم ربهم شرابن دهور. گفتی اینا خیلی بالاترن، کسانی هستن که نه خودشون می نوشن، نه کسانی که تو قرآن معلوم نیست کی هستن، البته فرشتگانم، و یسقونه سیراب میشن، کاسه دستشون میدن، و سقاهم ربهم سیراب میکند اینها را پروردگارشون. اون مزاجها کافورا، مزاجها زنجبیلا، این چیه؟ شرابن تهورا. اسم منو بلدی؟ چی اسم من؟ اسم منو بلدی آقای دکتر؟ خطابه قدیر و فدک. نه واقعا میگم اینو، اگر روزی من مردم تو کفنم بنویسیم حسینی خطابه قدیر و فدک، یشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان علی و الائمه المعصومین حجت الله. از من بپرس حسین یه خطاب قدیر و فدک طهور چه صیغه‌ایه؟ طهور یعنی بسیار پاک کننده. فعول هم صفت مشبه هست هم صیغه مبالغه، مثل عالم یعنی دانا، علامه یعنی چی؟ یعنی اون که خیلی میدونه. شرابم طهورا یعنی چی؟ یعنی شرابی که خیلی پاک میکنه. آشخصن علی گفته بود در عالم مکاشفه دیدم بالاترین مقام مال کسانی است که میرن خدا نوشیدنی طهور به دستشون میده و سیرابشون میکنه. اولی داشت ان الابرار یشربون، می نوشن، سیراب شدن نداره. دومی داشت و یسقون، به دستشون میدن سیر میشن. سومی داره و سقاهم ربهم شرابا طهورا. یه روایتی داریم در ذیل این آیه که تأیید میکنه گفته های شیخ حسن علی نخودکی رو. امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی شراب طهور رو مینوشن در وجودشون، در دلشون جز عبادت خدا و محبت خدا چیزی دیگه نیست. شرابن طهورن پاک میکنن تمام تعلقات را به غیر خدا. وقت چی میشن اینجوری که بودن؟ تو همین سوره داره میشن و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اگه بخوام ترجمه فارسیشو بگم، شما بچه‌ها با اینکه اهل شعر و ادبیات نیستید، صفرید بیچاره، قدیمی‌ها خیلی بهتر از شما بودن، باید این شعر رو بخونن. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یکی درد و یکی درمان پسندن، یکی وصل و یکی هجران پسندن، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندم. ابوذر میگم، من خودم روایتشو ندیدم، استادمون نقل کرده توی به سلام منبراشون، اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من به جای رسیدم که فقر رو بیشتر از غنا دوست دارم، مریضی رو بیشتر از سلامتی دوست دارم، سختی رو بیشتر از راحتی دوست دارم. حضرت فرمود نه، این مالا به تعبیر من اند بندگی نیست، اند بندگی اینه که پسندی آنچه را جانان پسنده. اگه خدا برات مرض دوست داشت مرض. لذا از مقامات عارفین تسلیم، تفویض. تسلیم، تفویض یه عبارتی هست که تو روایات ما نیست ولی عرفا میگن، بدم نیست. فنا، فنا همون تسلیم انده، اند تسلیم فناست، ولی چون تو روایات نیست ما نمیگه. ما متعبدیم به اونی که قرآن به روایات میگه. اینا رو همه رو برای چی گفتم؟ برای اینکه لا یمسه الا المطهرون. معنا حضرت زهرا فرمود و نحن بقیه استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق. کتاب ناطق خدا معناست، یعنی با ما مماسه. وقت با ما مماسه، ما کی هستیم؟ ما اون روح مجرد هستیم. اگر چیزی مماسه با آخه فرق میکنه. الان این کتاب، این کتاب شکوه یاس با این 17 گفتار مماسه، یعنی دوتا جسم فیزیکی با هم تماس داره. لباس من با من مماسه، این یه تماسه، یه مماس است که او با هاشتو مماسه که ترکیب آبه، آب مساویست با او هاشتو، اینا با ما هم مماسه. مماسه یعنی چی؟ یعنی در ذره ذره او هاش وجود داره، در ذره ذره هاش او وجود داره. آیه چی بود؟ لا یمسه الا المطهرون. تماس کامل آیات قرآن با مطهرونه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس شما کی هستید؟ شما مطهرون هستید. پس حقیقت قرآن پیش کیه؟ پیش مطهرونه. این چند جمله رو معنا کنم، اگه فرصت شد یه روایت هم براتون بخونم از روی این 17 گفتار در علوم قرآن که ما از سفره پهن دانشمندان شیعه استفاده کردیم، ما فقط ترجمه کردیم و یه ذره ادیت کردیم، اون رو براتون روایتش رو میخونم. و احکامه الکافیه، احکام قرآن کفایت میکنه، احتیاج به چیز دیگه نداریم. واقعا احکام قرآن کفایت میکنه؟ بله، در صورتی که معنا باشه. یعنی الان گفته اقیم الصلات، کفایت میکنه؟ چجوری سجده برم؟ چجوری رکوع کنم؟ چجوری وضو بگیرم؟ چجوری غسل کنم؟ چجوری حج برم؟ چجوری طواف کنم؟ در قرآن هست، کافیه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بقیه‌اش معنا. و معنا کتاب الله، یعنی حقایق قرآن پیش ماست. اگه با ما بودید، هم طواف، هم سجده، هم وضو، هم غسل، هم تیمم، هم خمس، هم احکام، هم زکات، هم جهاد، هم اخلاق، همه اینا رو یادتون میدیم. و احکام هل کافیه، احکام قرآن کافیست و کفایت میکنه، احتیاج نداره. این عرض کنم که فرنگی هایی که شما میگین میگن که مردن اینا، مردن اینا، از کفایت هم بیشتر، یعنی خیلی دیگه کافیه، متشکرم، دیگه کافیه. وقتی به من نوشیدنی میدید میگم مردن اینا، تنکیو، یعنی بیشتر از کفایت به من دادی، زیادی هم اومد. و احکام هل کافیه یعنی مردن اینا، بالاتر از کفایت و بالاتر از ضرورت این قرآن کریم احکام داره. و بینات هل جالیه، بینات جمع چیه؟ جمع بین است. بین است چه لغتی میاد؟ از بین، بون، بیان، مبان، ابانه، یعنی روشن کردن. بینات یعنی دلائل، یعنی معجزات. اینو تو پرانتز خدمتتون بگم بچه ها که ما در اصطلاح روایات شیعه و قرآن معجزه نداریم. این کارهای خارق العاده ای که پیغمبران، انبیا و اوصیا انجام میدن اسمش معجزه نیست، اسمش چیه؟ آیات بینات. این معجزه رو سنی‌ها درست کردن، تو کتابای کلامی ما وارد کردن، حالا دیگه اصطلاح شده. ما بینه داریم. حضرت زهرا فرمودن و بینات هل جالیه، نگفتن و معجزات هل جالیه، یعنی قرآنی که با ماست دارای دلائل، روشنی ها، بصیرت های جالیه، جلوگر، خودشو نشون میده، هایلایت شده، بولد شده، تو مونیتور اومده، تابلو شده، رنگی شده. نقاشی است که کاملا تمام جزئیاتش پیداست. نقاشی پورتراس، یه مو هم توش میکشن پیداست. جالیه یعنی این. و بیناته الجالیه، تمام قسمت‌های قرآن، حقایق قرآن، بینات قرآن جلوه‌گر است. و جمله شافیه، جمله های قرآن شفا بخش است. چقدر در دائرة المعارف اول، چیه دائرة المعارف اول اسمش؟ کتاب اصول کافی، یه کتاب القرآن داره تو اصول کافی. چقدر آیات قرآن ائمه فرمودن تمام شفا را از قرآن بخواهید. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. لذا امام علیه السلام در سوره هم، در تفسیر سوره هم اومده، اگر حمدو برای مرده خوندید زنده شد تعجب نکنید. یعنی اینقدر سوره هم باید قرآن شفاست. لذا میگن قرآن خودش شفاست، آیاتش شفاست، قرائتش شفاست، ظاهرش شفاست، باطنش هم شفاست. و جمله شافیه، جمله های قرآن که شفا بخش است. و فضائله المندوبه، فضیلت ها و برتری های قرآن، که این برتری های قرآن خودش را نشان می دهد، جذاب، جذب می کنه. ندبه یعنی دعا، یعنی فریاد، یعنی خواندن.
فضائل قرآن خوانده شده است. یعنی وقتی خودشون نشون میده مردم همه میخوانن، دعوت میشن، دعوت میکنن، فریاد میزنن که به سوی فضائل مندوبه بیان. و رخصه الموهوبه، قرآن خودش رخص داره. رخص جمع چیه؟ رخصت. رخصت میدید من منبر برم تو خونتون؟ رخصت میدید یعنی اجازه. رخصه الموهوبه یعنی خدا اجازاتی که در قرآن به ما داده همش وهبیه، همش خدا هبه کادو داده به ما. چی گفته؟ احل الله البیع و حرم الربا، این بیع رو بر ما حلال کرده، جز رخص موهوبه است. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، از همه نعمتهای روی زمین غیر از اونایی که خط قرمز داره برای شما رخصت داده شده استفاده کنید. اینا موهوبه است، خدا به ما هبه کرده، کادو داده، گیفت داده که ما از حلالهای زمین و از حلالهای موهوب خدا استفاده کنیم. من میتونم لباسهای خوشگل بپوشم؟ بله، یه خط قرمزایی داره، خدا هبه کرده. من میتونم ماشین خوب سوار شم؟ سوار شو از طریق حلال. چه نوع ماشینی سوار شم؟ آزادی، اختیار داری، خط قرمزا رو رعایت کن، آزاد داری. اینا جز رخص موهوبه است. من میتونم زندگی خیلی عالی درست کنم؟ مرزها را در نظر بگیر. بله، خمستو بده، خیرات کن، نفقات کن، انفاق کن، کمک کن، زندگی خوب بکن. من اینجوری بودم، یعنی دستور دادم، خودشون زاهد بودم، زهد به خرج دادم، ولی به مردم نگفتم واجب همه مردم زاهد باشن. امیرالمومنین علیه السلام به یه مردی از یارانشون که خیلی زاهد شده بود، رفته بود و عرض کنم که روحانیت انتخاب کرده بود، فرمود در نهج البلاغه است یا ادعی نفسه، گفت من از شما یاد گرفتم، شما انقدر زاهدین، نون جو میخورین، نون خالی میخورین، ساده تن لباس میپوشین. فرمودن من با تو فرق دارم، شماها رعایت کنید آزادید. این رخص موهوبه است. و رحمت المرجوه، کی بلده رحمت المرجوه رو معنا کنه؟ معنا کن بینم. امید باریکالله کن. و رحمت المرجوه، مهر خدا که مورد امیده. چی گفته مهر خدا که مورد امیده؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا ان الله غفور الرحیم و بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبر رحمت مرجوه در قرآن آمده. در قرآن کریم چتر رحمت بزرگتره یا چتر غضب؟ بگو ببینم. چتر رحمت. تو نمازمون میخونیم بسم الله الرحمن، چتر رحمت. الرحیم، رحمان، چتر رحمت عمومیه، رحیم چتر رحمت خصوصی مؤمنینه. بسم الله الرحمن الرحیم. و رحمته المرجوه یعنی رحمت مورد امید خدا در قرآن کریمه. امید داریم. لا تقنطوا من رحمت الله و من یقنطوا من رحمت ربه الا الظالمون ولا تعیسوا من روح الله. روح راحتی، از روح خدا و رحمت خدا مایوس نشین. انه لا یعیس من روح الله الا القوم الكافرون. و رحمته المرجوه و شرائعه المکتوبه، در این قرآن هست تبیان. آقا جون یادت باشه یه امانت پیش من داری، چند وقت همجوری مونده. در قرآن کریم و شرائعه المکتوبه، شرایع جمع چیه؟ شریعت. شریعت یعنی چی؟ یعنی راه. عرب به خیابون میگه چی؟ شارع. شارع ستین، انشالله خدا قسمت کنه در مکه بریم از شارع ستین بعد از زیارات و اعمالمون برای من قبای زارا بخریم، نعلین آدیداس و عرض کنم نایک و تدلابیتوس و مندوزا و اینا دیگه، من منوریسکی و اینا بخریم. اونجا در خیابون ستین هست، شارع ستین، شارع یعنی خیابان، شرع یعنی راه، شریعه یعنی حکم، شرایع یعنی احکام، و شرایع المکتوبه یعنی احکام خدا. مکتوب یعنی چی؟ نوشته شده. دو تا معنا داره، یکی اینکه خطاطی شده، نوشته شده، رایتینگ شده، یک معناش اینه که واجب شده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی واجب شده بر شما. اصلا کتابت و کتب علی نفسه الرحمه، یعنی خدا یه خط نستعلیق شکسته بر خودش نوشته که رحمته. و کتب علی نفسه الرحمه، یعنی خدا بر خودش واجب کرده که به مخلوقاتش رحمت کنه. فوق‌العاده است. مسیحیان میگن که ما خشن هستیم. بله، من روزخون دونپایی که از دین اطلاع ندارم خشنم، اما دینمون دین رحمانه، دین رحیمه. و کتب علی نفسه الرحمه تو قرآن کریم هست. و شرائعه المکتوبه یعنی احکامی که در قرآن واجب شده. کتب علیکم الصیام ولله علی الناس حج البیت، اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، انما یرید الله. چطور؟ تمام احکام شرایع مکتوبه خدا هستند. جمله اول چه بود که از زهرا فرمودن؟ فرمودن و معنا کتاب الله لا یمسه الا المطهرون. اگر کتاب خدا با ماست و با ما مماسه، پس باید احکام رو از ما بپرسید. حالا این دیگه روایت رو از روی کتاب 17 گفتاری که ما توفیق داشتیم 30 سال پیش یا بیشتر 33-34 سال پیش برای یه عده از بچه ها جوان ها که الان دیگه مرد شدن درس میدادیم، ترجمه کردیم از مقدمات تفسیر صافیه یکی از محمدون ثلاثه اخر و شد 17 گفتار در علوم قرآنی. که من توصیه میکنم کسانی که راجع به قرآن میخوان اطلاعاتی پیدا کنن، تو زبان فارسی خلاصه ترین کتابه. علامه طباطبایی کتاب دارن، قرآن در اسلام علامه طباطبایی. اما این رو ما 17 گفتار از سه بزرگ، شیخ ابوالفتوح رازی مال قرن پنجم و ششم، ملا محسن فیض کاشانی یکی از محمدون ثلاث اخر که نویسنده وافیز و تفسیر صافیز، و شیخ محمد جواد بلاغی استاد مراجع تقلید گذاشته از جمله آیت الله خویی رحمت الله علیه مجمعین، که ایشون هم یه تفسیری داره به نام آلاء الرحمن. ما 4 تا مقاله شو اینجا ترجمه کردیم. هر کس راجع به قرآن هر مطلبی میخواد تو این 17 مقاله که مال بزرگان ما شکسته بسته اینا رو ترجمه کردیم و پاورقی زدیم، ریفرنس دادیم، هست که انشالله اخیراً هم چاپ جدید میشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من رزقه الله حب الائمه. در باره چی میخوام روایت بخونم؟ درباره این که و معنا کتاب الله ناطق، کتاب ناطق خدا با ماست. قرآن میخوای با ما، ما رو میخوای با قرآن. لن یفترقا حتی یردا علی الهول. بچه های بهایی ها همی که میگم توشون بودم، سالا تو بهایی ها بودم. بچه های بهایی ها کلاس اول دبستان که میرن شبای جمعه کلاس ضیافت دارن، در سطح اول دبستان احکام یاد میگیرن و تبلیغ. موقعی که ششم دبستانشون تموم میشد، اون وقتها که راهنمایی نبود، اینا هم ششم کلاس های ضیافتشون و احکامشون تموم میشد. موقعی که دیپلم میگرفتن توی احکام و تبلیغ هم دیپلم میگرفتن. الان چه من لذا هر فرد با درست اقلیت هم. ما هم در دنیا اقلیتیم، الان همه شون مبلزن. وقت دیسیپلین دارن، کوالیتی دارن، فالوینگ دارن، گود اسپیکینگ دارن، لیسنینگ هم دارن. 5 فاکتور مدیریت دنیا. زود بیایید بنویسید یاد بگیرید. من رزقه الله چی میخوام بگم؟ میخوام بگم و معنا کتاب الله، اگه قرآن میخواییم باید با اهل بیت باشیم که تمام این خصوصیاتی که گفتیم، رخص موهوبه داره، شرایع مکتوبه داره، بیانات جالیه داره، از اونا یاد بگیریم. توصیه میکنم بچه حیف عمرتون داره میگذره، عمرتون رو یه مقدار کمیش رو بذاریم برای کلاسای دینی. دلتونم به این واتساپ و تانگو و نمیدونم وایبر و اینا فقط خوش نکن. اگه تونستی یه گروهی رو پیدا کنی که از وایبرشون فقط برای مسائل اخلاقی نا استفاده میکنن، دستت درد نکنه. ولی ببین چه خبر. کلاس من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصاب خیر دنیا و الاخره. تعبیر پیغمبر رو نگاه کن، کسی که خدا روزیش کنه محبت ائمه رو از اهل بیت من به خیر دنیا و آخرت رسیده، باید خدا روزیش کنه. پس ما در دعاهامون از خدا بخواهیم که اللهم ارزقنی حب الائمه، اللهم عرفنی حجتک، فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دین، فلا یشکن احد انه فی الجنه. کسی که خدا روزیش کرده دوستداری ائمه رو شک نکنه که اهل بهشت. یزید رو دوستداری، امام حسین رو، عمر رو دوستداری، امیرالمومنین رو، دشمنان تو خونه پیغمبر رو دوستداری، حضرت زهرا رو. فلا یشکن احد انه فی الجنه، شک نکنه کسی که او اهل بهشته. فان فی حب اهل بیتی 20 خصلتا، دوست داشتن ائمه 20 فاکتور داره، نتیجه داره، خصلت داره. 10 منها فی الدنیا و 10 منها فی الاخره. 10 تا خصلتش در دنیاست، 10 تا خصلتش در آخرته. اما فی الدنیا اگه آدم ائمه رو دوست داشته باشه در دنیای کارای میکنه. قبل از این که اینو بگم یه مثال میزنم، اگرم خودت نشدی دیدی کنارت، دخترها رو دیدی که عاشق یه پسری میشن، پسرها رو دیدی که عاشق یه دختری میشن، وقتی عاشق میشه خیلی زاهد میشه، زاهد یعنی بی اعتنا میشه نسبت به همه چی، حتی نسبت به پدر مادرش. عاشق یه دختری شد تو دانشگاه، 4 دفعه بهش گفته قربونت برم، You are my lovely love. الان میگه چیزی نیست، پدر مادرم رها میکنم. نه؟ دیدین؟ دیدین دیگه. من که خیلی دیدم. این زهده. زهد یعنی دلشو میکنه از محبت پدر مادره که فطری. بعضی وقتا مادرها من زنگ میزنم میگن حاج آقا الان ما ببریم چند جا خواستگاری شاید عوض بشه. میگم عوض نمیشه. این وقت عاشقه بهترین دختران اهل بهشت و زیباترین هم نشون بدی به نظرش دیو میاد. واقعا اینجوریه اصلا. ولی اون کسی که عاشقشه چی بگم، در حدود 40 سال پیش یه بچه‌ای که دور بر ما بود یه دفعه عرض کنم که گفتش که رشته پزشکی هم میخوند، به من گفتش که گویا دختر آشنا شدم اینها، خیلی به من علاقمند شده و تحت تاثیر واقع شده و اینها، بیارم شما یه تستی بکنیم. گفتم بیار. 40 سال پیش من 20 چند سالم بود. بعد بهش گفتم چند سالشه، گفت همسنی. اون موقع اون بچه مثلا من فرض کنم که 26-27 سالم بود، اون بچه مثلا 20 سالش بود، سال دوم دانشگاه پزشکی. دختره که آورد خود خونه ما، خیلی هم طرف هی مواظب بود که خلاصه با ما لفظ قلم صحبت کنه. از دختره پرسیدم شما چند سالتونه؟ همونو گفت. موقعی که داشتم میرفتم، رفتم در، پسر برگشت گفت تاییده؟ گفتم دختره حداقل 5 سال از تو بزرگتره. در 24-5 سالگی خودم، اوایل ازدواجم. گفتم راست نمیگه. بعد رفته بود تو کوچه، بعد به من زنگ زد پرسته تو چند سالت، راستشو بگو. بعد گفت واقعش اینه که من 5 سال بزرگترم، منتها از تو خوشم اومده. گفتم همسن. ولی وقتی عاشقه البته اون رها کرد، وقتی عاشق زاهده، این عشق مجازی و غلطه. اگه عشق حقیقی باشه چی میشه؟ محبت ائمه 20 تا خصلت داره، 10 تاش دنیویه، 10 تاش آخرتیه. اولین خصلتش فزهد. زهد یعنی چی؟ یعنی وقتی که امام زمان را دوست داره، اونی که رنگ امام زمان را دوست داره، رسم عاشق نیست. اندر دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان بایست دل برداشتن. هر که رنگ معشوقو داره اونو دوست داره. اما فی دنیا فزو. بچه ها سعی کنید تو دانشگاه جاهای دیگه دل ندید. دل دادی رفت. حاج آقای فامیل من چی بود گفتی؟ حسینیه خطابه قدیر و فدک. حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک. نمیشه که یک کسی هم عاشق باشه هم پدر مادرش رو دوست داشته باشه. من در 60 ساله 68 سال زندگیم ندیدم، مگر عشق درست باشه. اما فی دنیا فزهد. محبت ائمه، یه سمیناری بود امروز ظهر در یه جایی، یه عده‌ای اومده بودن برای قدیر آمادگی پیدا کنن، ما هم دعوت کردن سخنرانی کنم. یه حرفی رو برای اولین بار زدم، تا حالا نزده بودم. گفتم این روزی شماست. امروز فکر کردم، چون آدمای باسواد و با کلاسی بودن، گفتم اولین باره. این به ذهنم اومد و درستم هست. توی خطابه قدیر داره علاوه ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی تا آخر ولا امر بمعروف، بقیهشو بخون، ولا امر بمعروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. ظاهرش اینه، حکمش اینه که هر امر بمعروف و نهی از منکر اولین بار باید کی انجام بده؟ معصوم، امام معصوم. تا ما انجام بدیم، انجام دادیم، اونا هم انجام دادن. اما معناش اینه ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم، یعنی کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه سرنخ افسارش دست امام زمانشه. از درون رابطه با امام زمان داره. این آبیاری قطره ای میکنه، اما دریاش، این قطره ها متصل به دریای وجود عاطفی امام زمان علیه السلام است. خیلی جمله فوق‌العاده ای. اما فی دنیا فقط زهد. آدم وقتی به 100 برسه دیگه با 10 با 5 با 80 کاری نداره، فقط دنبال 100ه. بچه ها کسی که محبت امام زمان را بچشد، محبت های دیگه مزه نمی کنه مگر در طریق امام زمان باشه و رنگ و بوی حضرت رو بده. لذا می فرماد حب ائمه 20 خصلت داره، 10 تاش در دنیا، 10 تاش در آخرت. اما در دنیا فزهد، یکی زهد، دو والحرص علی العمل. اینا که عاشقن معشوقشون بهشون بگه که از میدون شوش پیاده حرکت کن برو توچال، از توچال یه چیزی بردار برای من، از چمن مخملی و آبشاره که اونجا هست برو عرض کنم که شهرستانک، یا از اونجا شکراب و آهار که من بارها رفتم اونجا، از اونجا برای من میوه بچین بیار. پیاده میره. داستان فرهاد شیرین اینجوری، همچون فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما، بهر یک جرعه می منت دونان نکشیم، اشک ما باده ما دیده ما شیشه ما، عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما، دانم ای عشق قوی پنجه چه خواهی کردن، دست بردار نی تا نکنی ریشه ما. محبت و عشق آدمو زاهد میکنه، حتی مجازیش. اینجوری زاهد میشه. وقتی یه معشوق پیدا میکنه دختر میگه اه پدرت مادرت خوشم نمیاد، ترک میکنه. الان من بچه ای دارم، متدین بود، عاشق شد. چند روز پیش پدرش خوابیدم گفت میخوام برم مکه، بچه‌مو نمیبینم. اما اگر عاشق امام زمان علیه السلام باشی، فزهد و حرص علی العمل، یعنی حریص میشی برای اینکه کارهایی بکنی که امام زمان رو دوست داشته باشه. هرچی بخواد معشوق عاشق انجام. جان چیست که فدای قدم دوست کنم، این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. یا سر چیست که فدای قدم دوست کنم، این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم و بس، که چون من سوخته در خیل تو بسیاری هست. مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو امکاری هست. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. بچه ها چیو معنا کردم؟ فرمود و نحنو بقیتون استخلفها علیکم، و معنا کتاب الله ناطق. خدای ما را دوستار و عاشق امام زمان قرار بده.